بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 99 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 277 از سوره مبارکه بقره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه بیانگر این موضوع است که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، یعنی کارهای نیک و شایسته، و نماز را برپا داشتند که منظور نمازهای پنجگانه است، به آن صورت و کیفیتی که از آنها خواسته شده، و زکات را پرداخت کردند، یعنی کسانی که زکات بر آنها واجب می‌گردد، اینها کسانی هستند که اجر و پاداش آنها نزد الله متعال محفوظ است و هیچ ترسی از آینده خود ندارند، همان گونه که هیچ حزن و اندوهی بر گذشته خود ندارند. جمله اول این آیه ان الذين آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، این مسئله در برگیرنده ارکان ایمان می باشد و ارکان ایمان 6 رکن می باشد که رکن اول آن ایمان به الله متعال است و رکن دوم آن ایمان به ملائکه و رکن سوم ایمان به کتابهای آسمانی و رکن چهارم ایمان به پیامبران و رکن پنجم ایمان به روز آخرت و رکن ششم هم ایمان به قضا و قدر الهی، چه خیر باشه و چه شر. آنچنان که در حدیثی که معروف به حدیث جبریل است و امام بخاری و مسلم آن حدیث را در صحیح خود روایت کرده اند، جبرائیل علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستند که ایشان را از ایمان با خبر سازند، فرمودند که اخبرنی عن الایمان، و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز در پاسخ فرمودند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. پس کسی شامل این آیه می شود ان الذين امنوا، که به این 6 رکن ایمان داشته باشد و هر چیز دیگری که این 6 رکن آن را اقتضا کند، به عبارت دیگر از مقتضیات یکی یا بیشتر از این 6 رکن باشد. و اما ایمان به الله متعال که شامل 3 چیز است و برخی گفتن شامل 4 چیز، ایمان به وجود الله و ایمان به ربوبیت الله، و ربوبیت الله متعال یعنی اینکه بنده باور داشته باشد که الله تعالی رب و خالق و مالک و رازق تمام جهان هستی است و تنها اوست که هر اتفاقی که در جهان هستی میافتد به اذن و اراده و خواسته او صورت میگیرد و هیچ شریکی در تدبیر و اداره جهان هستی ندارد. این میشه ربوبیت الله متعال. مسئله سوم مسئله الوهیت است، یعنی اینکه بنده فقط ذات الهی را عبادت بکند و بداند که هیچ ذات جز ذات الهی، آن هم به علت خلقتی که انجام داده، سزاوار و شایستگی عبادت را ندارد و هیچ شریکی نیز در عبادتش برای الله متعال قرار ندهد. البته با این دانسته که کفار قریش و دیگر کفار و مشرکین ربوبیت الله را قبول داشتند. به همین دلیل در قرآن بارها آمده که ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اگر از مشرکین سوال بکنی که چه کسی خالق آسمان ها و زمین است، آنها با قاطعیت خواهند گفت که الله متعال خالق آسمان ها و زمین است. و مشکل مشرکین و علتی که آنها مشرک نامیده می شوند این است که در عبادت الله شریک قرار می دادند، در کنار الله لات و عزا و حبل را عبادت می کردند. و گزینه چهارم در مورد ایمان به الله متعال ایمان به اسماء و صفات الهی است. اینکه بنده اعتقاد داشته باشد که الله متعال اسمهای گوناگونی دارد که هر یک از این اسمها دلالت بر یک صفت یا بیشتر می‌دهد که آن صفات صفات کمال الهی است و هیچ نقصی در آن راه ندارد. در حدیث آمده که ان لله 99 اسما 100 الا واحده، در برخی روایات 100 الا واحد. الله متعال 99 اسم دارد، 100 اسم مگر یک، یعنی 99 اسم. من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسمها را جمع کند، بداند، حفظ کند و به مقتضای آن عمل کند و آنها را بفهمد، چنین انسانی وارد بهش خواهد شد. و در قرآن آمده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. الله متعال نامهایی دارد، نامها همه نیک و سزاوار هستند، پس پروردگار خود را با توسل به نامهایش بخوان و دعا کن و عبادت کن. و کسانی که نامهای پروردگار را رها می کنند و به آنها باور ندارند، آنها را به حال خود رها کن. و معروف و مشهور است که کفار قریش اسم الرحمن را انکار می کردند. قالوا و من رحمان، در سوره فرقان آمده که رحمان چیست و رحمان کیست. این میشه چهار مسئله که برمی گرده به ایمان به الله متعال. و اما در مورد ایمان به ملائکه، به این شکل است که ما آن ملائکه که نامهای آنها را می دانیم، در قرآن در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم از آنها یاد شده، آنها را به همان شکل و وظائفی که به آنها سپرده شده ایمان داشته باشید. مانند ایمان به جبرائیل علیه السلام که مسئولیت نازل کردن وحی بر پیامبران را بر عهده دارد، و ایمان به میکائیل که مسئولیت باران را بر عهده دارد، و ایمان به اسرافیل که مسئولیت دمیدن در سور در هنگام قیامت را بر عهده دارد، و مثلا ایمان به ملک الموت که گفته شده اسمش اسرائیل است که مسئولیت گرفتن ارواح مخلوقین را بر عهده دارد، و دیگر ملائکه‌ای که از آنها در قرآن به گونه‌های مختلف یاد شده، مانند کسانی که عرش الهی را حمل می‌کنند، مانند آن ملائکه‌ای که انسان را از قضا و قدر الهی که برای آنها مقدر نشده و از کنار آنها عبور میکند حفظ میکند. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، که از جلوی انسان و از پشت سر انسان انسان را حفظ میکنند. و همچنین در حدیث آمده که یکی از ملائکه مسئولیت جنین را بر عهده دارد که در آن جنین روح بدمد، و در هنگام دمیدن روح چهار چیز را مینویسد: رزقی، رزق و روزیش رو می نویسه، و اجلش می نویسه، و عملش، و اینکه از جمله زیانکاران است یا از جمله رستگاران. و همچنین آن ملائکه‌ای که در آسمان ها مشغول عبادت و سجده الله متعال هستند، که ممکن نام های آنها را ندانیم ولی می دانیم که مشغول عبادت هستند. اینم در مورد ملائکه. و اما کتاب‌های آسمانی نیز همانند ملائکه، آنهایی را که می‌دانیم با نام‌هایشان و اینکه بر چه کسی نازل شده ایمان داریم. مثلا قرآن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل شده، انجیل بر عیسی علیه السلام نازل شده، تورات بر موسی نازل شده، زبور داوود داریم، صحف ابراهیم و صحف موسی داریم، و الواح موسی علیه السلام داریم، و همچنین کتاب‌های دیگری که ممکنه ما ندانیم بر چه کسی نازل شده و حتی از پیامبران آنها نیز نامی به میان نیامده و کسی آنها را نمی‌شناسد. این قسمت از کتاب‌های آسمانی را به صورت مجمل به آن ایمان داریم. و پیامبران نیز هم به همین شکل، آن پیامبرانی که نام‌هایشان را می‌شناسیم که در قرآن آمده یا در سنت پیامبر آمده باشه، و اینکه به سوی چه قومی فرستاده شدند و اتفاقاتی که برای آنها افتاده، آنها را به صورت تفصیلی بهشان ایمان داریم. و ملائکه و پیامبرانی که هیچ نامی از آنها به میان نیامده، چون در قرآن دوبار اومده این مسئله که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک، برخی از پیامبران داستان آنها را برای تو بازگو کردیم و برخی از پیامبران نیز داستان آنها را برای تو بازگو نکردیم، بلکه اکثر پیامبران هیچ نامی و هیچ ذکری از آنها به میان نیامده. و در حدیثی آمده که الله متعال بیش از 120,000 پیامبر فرستاده، 120,000، 124,000، و گفته شده که 300 و چندی از آنها رسول بودند، یعنی اینکه درجه رسالت بالاتر از درجه پیامبری است. به اینها نیست ایمان داریم، و اما ایمان به روز آخرت نیست، اینکه در آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد و روزی خواهد بود، روز حساب و کتاب است، روز جزای اعمال است، بهشت و جهنم خواهد بود و پل صراطی خواهد بود، و همچنین مردم دست دسته و گروه گروه با معبودینشان حشر می شوند، و اتفاقاتی که در آنجا خواهد افتاد و در جای جای قرآن از برخی از کیفیت های آن یاد شده، یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، روزی که انسان از پدر و مادر و برادر و زن و فرزند خود فرار میکنه و همچنین از قبیله خود فرار میکنه و حاضر آنها رو فدا بکنه تا خودش نجات پیدا بکنه، و کسانی که مثلا زکات خود را ندادن به چه شکلی مورد عذاب قرار میگیرن، و کسانی که عرق میکنن و خورشید به انسانها نزدیک میشه، و آن کسانی که زیر سایه عرش الهی جمع میشوند، الله تعالی آنها را در آنجا جمع میکنه تا از حرارت خورشید در امان باشند، و دیگر اتفاقاتی که در آنجا خواهد افتاد و شفاعاتی که برای پیامبر آنجا صورت میگیره، شفاعت کبرا و دیگر شفاعات، و شفاعاتی که برای دیگر پیامبران و دیگر مؤمنین و ملائکه صورت میگیره، و تا اینکه حساب و کتاب میشه و هر کسی جای خودش رو بهش معرفی میکنن، یا میره به بهشت و یا میره به جهنم، و اینکه نامه اعمال به دست چپ یا به دست راست داده میشه یا از پشت سر به انسان داده میشه. اینم میشه آن تفاصیلی که در مورد روز آخرت هست، و البته از آغاز مرگ به بعد، حتی عالم برزخ هم جز ایمان به آخرت هست، و اینکه ما چیزی به نام عذاب قبر داریم، و اینکه دو تا از ملائکه هنگام قبر میان و از شخصی که دفن شده سوال میکنن که من ربک، پروردگار تو کیست، و ما دینک، و دین تو چی بود، و من نبیک یا من رسولک، و اینکه نبی و پیامبر تو چه کسی بود، به چه کسی ایمان داری. اینجا انسان مؤمن پاسخ میده، و یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره، ولی انسانی که منافقه و شک و تردید داشته نمیتونه جواب بده، و اتفاقات دیگری که در آنجا خواهد افتاد، اینکه انسان مؤمن روزنه از بهش براش باز میشه و انسان کافر روزنه از جهنم براش باز میشه، و هر دوی آنها از آن چیزایی که در بهش و جهنم وجود داره برای آنها خواهد آمد، و همچنین ایمان به قضا قدر الهی و اینکه الله متعال هر چه که بخواهد تقدیر میکند، و تمام اتفاقاتی که در جهان هستی میافتد به اذن و اراده الهی صورت میگیرد و بنده هیچ دخل و نقشی در این مسائل ندارد، و اگر هم اراده دارد، اراده بنده زیر مجموعه اراده الهی است و ناقص است و نمیتواند خارج از اراده الهی حرکتی یا کاری را انجام دهد. و در مقابل مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه، انسان چند حالت داره، یا اینکه در مقابل این مصیبت ها راضی است و صبر پیشه میکنه و شاکر هست، حتی که این بالاترین درجه است، یعنی حداقل ممکن اینه که انسان صبر بکنه، و پایین تر از صبر دیگه حالت های منفی است، حالت هایی است که مورد نکوهش قرار میگیره، مانند جزا فزع کردن و عدم رضایت. حالت دوم مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه اینه که انسان در مقابل آنها راضی باشه، قضا قدر چه خیر باشه چه شر باشه، در مقابل آن تقدیراتی که شر هست، آن اون شر همت نسبی است، راضی باشه. و در مرحله بالاتر اینه که شاکر و حامد پروردگار هم باشه،
چون اتفاقات خوشایند باشه چه ناخوشایند، باید به همه آنها ایمان داشت و راضی بود، چون نارضایتی در مقابل تقدیرات الهی مشکلی از مشکلات انسان حل نمی کنه. اگر شما ناراض باشی، اون مصیبت برطرف نمیشه از شما، و تمام مصیبت هایی که بر انسان در این دنیا وارد میشه همش امتحاناتی است که به گونه های مختلف بنده اون را پس میدهد، تا چه اندازه راضی است به این اتفاقات که برای می افتد. در حال بنده بنده است، عبد است، و الله ملک است، پادشاه است، و الله پادشاهی خود را می کند و بنده باید بندگی خود را بکند. این میشه ان الذين امنوا، ایمان آوردن و در مقابل چیزهایی که باعث نقض این مسائل میشود هم مرتکب نمیشن، بت پرستی نمیکنن، شرک نمیآورن. چون ما باید چیزی رو بنا میکنیم باید در بنای اون هم کوشا باشیم، نباید اون رو خراب بکنیم بعدش. پس هم بنا هم حفاظت از این بنایی که درست کردیم، هم ایمان هم عدم شرک. و عمل و صالحات، در مقابل ایمان باید انسان کار شایسته انجام بده. و نودو ان تلکم الجنت و اورستموها بما کنتم تعملون، بهشت در مقابل اعمال یا به سبب اعمالی که ما انجام می دهیم وارد بهشت می شویم، به سبب البته، نه اینکه خود عمل مستقیما چیزی باشه که انسان وارد بهش بکنه. آن چیزی که مستقیما و مستقلا انسان وارد بهش میکنه فضل و رحمت و بخشش الهی است، غیر از این چیز دیگری نیست. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لن يدخل احد منكم الجنه عمله، یک نفر هم کار و عملش او را وارد بهش نمیکنه، حتی یک نفر. قالوا ولا انت يا رسول الله، گفتن حتی شما ای پیامبر، شما هم عملتان شما رو وارد بهش نمی کنه؟ فرمود ولا انا، حتی من هم عملم من رو وارد بهش نمی کنه. الا ایت غمدنی الله بمغفرت منه و رحمت، مگر اینکه الله عز و جل مرا مشمول بخشش و رحمت خودش قرار بده. پس ما به صورت مستقلن با فضل و بخشش و رحمت الهی وارد بهش میشیم، ولی از روی سببیت به سبب اعمالمون وارد بهش میشیم. یعنی باید عمل صالح انجام بدیم، باید یک توشه‌ای باشه، یک بهانه‌ای باشه برای رفتن به بهشت. عبادت‌های مختلفی وجود داره، فلانی شما اهل نماز بودی بفرما از ذر نماز وارد بهش بشو، شما اهل روزه بودی از ذر روزه، شما اهل جهاد بودی از ذر جهاد وارد بشو. اعمال گوناگونی وجود داره که انسان به سبب آنها وارد بهش می شود. پس باید عمل باشه و این اعتقاد اهل سنت است. در مقابل کسانی که از فرقه هایی که در طول تاریخ بودن بهش میگن مرجعه اصطلاحا، کسانی بودن که گفتن عمل لازم نیست، انسان ایمان داشته باشه بسه، کافی است برای بهش رفتن. این در صورتی است که آیات قرآن پر از ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، باید اعمال شایسته وجود داشته باشه. و اقام الصلاه، و نماز را برپا کردن. این در صورتی که نماز داخل عمل صالح میشه، یعنی جزئی از عمل صالح هست. خب چرا بعد از اینکه عمل صالح رو به صورت کلی ذکر کرد اومد نماز رو به صورت خصوصی ذکر کرد؟ به خاطر عظمت شأن نماز. و وقتی میخوایم یک چیزی رو بهش اهمیتش رو بیشتر آشکار و ظاهر کنیم، مثلا میگیم مردم همه دعوتید، شما فلانی شما هم دعوتید، اسمشو به صورت خصوصی میاری، این میشه به خاطر اهمیت بیشتر. و از آنجایی که نماز از جایگاه بسیار والایی در دین اسلام برخوردار هست، بعد از اینکه عمل صالحات رو به صورت کلی فرمود، نماز رو به صورت خصوصی مورد تاکید قرار داد، چون مهمترین عمل در اسلام نماز خواندن است، برپا کردن نماز عمل. یعنی قبل از اون ایمان مهمتر از هر چیزه، ولی عمل، کاری که ما انجام میدیم، مهمترین عمل نماز خواندنه، که نمازها را در وقت خودش بخوانیم، حداقل نمازها پنج وقت مرانها محافظت داشته باشیم، حافظ علی الصلوات و الصلاه الوسطى، این حداقله. انسان اگر پنج نمازش رو درست ادا بکنه به اون گونه که از او خواسته شده در وقت خودش، و مردها در مساجد با جماعت بخونن، این از آداب نمازه، از واجبات نمازه. بر این پنج نماز محافظت بکنه، امید است که جان سالم به در ببره. و آتوا الزکا، و کسانی که زکات واجب خود را پرداخت میکنن، اینم باز داخل عمل و صالحات هست، ولی باز به علت اهمیتشون رو دوباره ذکر کرده. لهم اجرهم عند ربهم، خب اینجا ولی یوم الاخر مثلا نیاورد، ولی داخل کلمه ایمان میشه ان الذين امنوا، یعنی ایمان آوردن به تمام آن چیزهایی که واجب ایمان بیارند، به تمام واجبات ایمانی. چنین انسانهایی اجر و پاداش آنها نزد پروردگارشان است، محفوظ ثبت میشه و چند برابر این کارهایی که انجام میدن رو در روز آخرت دریافت خواهند کرد، ضایع نمیشه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله عزوجل، حالا در این آیه اومده ایمانکم، منظور نمازه، نماز کسی رو ضایع نمیکنه، نماز انسان مسلمان و مؤمن رو ضایع نمیکنه، اجرش رو براش محفوظ نگه میداره. ولا خوف علیهم، و چنین انسان های ترسی از آینده ندارن که مبادا این کارهایی که داریم انجام میدیم گم بشه، ضایع بشه، از بین بره بین میلیاردها انسان، یا یعنی که فراموش بشه. ولا هم یحزنون، و هیچ غم و اندوهی بر گذشته خود ندارند، چون حتی اگر گذشته مدت زمانی گذشته بدی داشتن از آن توبه کردن و پروردگار وعده داده که هر کس که توبه کنه من توبه اونو میپذیرم، نه اینکه توبه شو میپذیرم بلکه اون کارهای بدی که در جاهلیت خودش انجام داده اون کارهای بد را به حسنات تبدیل میکنم. در سوره فرقان آمده یبدل الله سیئاتهم حسنات در وصف عباد الرحمن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. موضوع دوباره برگشت به آیات ربا. ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید، پرهیزکار باشید، آن چیزهایی که پروردگار به عنوان حرام به شما معرفی کرده اونا رو مرتکب نشید، و اون چیزهایی که به عنوان واجب به شما معرفی کرده اونا رو انجام بدید، اونا رو رها نکنید. و تقوا در حقیقت از کلمه وقایه گرفته میشه، وقایه یعنی یک پوشش، یک حجاب، حجابی که با انجام دادن کارهای واجب و رها کردن کارهای حرام بین خودت و بین جهنم و خشم الهی قرار میدی، میشه تقوا. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ذروا یعنی رها کنید، آن مقدار از ربا که باقی مانده آنها را رها کنید. اگر شما واقعا مؤمن هستید، ان کنتم مؤمنین، دیگه از این به بعد رباخواری نکنید. اگر مثلا پولی به کسی قرض داده بودی و ربای آن شده 100 تومان، تا حالا مقدارش رو گرفتی بقیه رو دیگه نگیر، رها کن، ترک کن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حجۃ الوداع وقتی که آن حج پایانی را انجام داد در سال 10 هجری، یکی از صحبتهایی که برای آن جمعیت 100,000 نفری در آنجا کرده بود این بود که تمام انواع ربایی که بین امت من وجود داره همه باطله، و اولین ربایی که آن را باطل اعلام می کنم ربای عمویم عباس بن عبدالمطلب است. چون هنوز عباس در آن زمان تازه مسلمان شده بود و هنوز یک سری معاملات ربوی وجود داشت بین اون و دیگران، و پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام اون مقدار ربایی که از طرف عباس بر گردن دیگران باقی مانده بود همه آنها را باطل اعلام کرد و گفت تمام رباها را همینجا زیر پایم میگذارم، له میکنم، نابود میکنم، باطل اعلام میکنم. و اینجا قرآن به ما میگه که شما در رباخاری نکنید. از این به بعد پس از نزول این آیات در حرام بودن ربا دیگه رباخاری نکنید. و گفتیم که ربا چیست؟ ربا اینه که شما مقدار پول به کسی بدهی، وقتی پس میگیری بیشتر بگیری، بگی به علت مدت زمانی که پول پیش شما بوده باید سودش به من بدی، نمیشه ربا. صورت‌های دیگری هم ربا داره، این که مثلا به فرض مثال الان ربا در خیلی چیزا وارد میشه، در نقدینگی وارد میشه، پول، طلا، نقره، و در برخی از خوراکی ها هم ربا وارد میشه. در خرما ما اجازه نداریم مثلا 1 کیلو خرما به 2 کیلو خرما بفروشیم، حتی اگر کیفیت 1 کیلو بالاتر از کیفیت 2 کیلو باشه، حتی اگر کیفیت با هم تفاوت دارن. مشهور است که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بلال حبشی رضی الله عنه اومده بود مقداری خرمای خوب را خریده بود، خرمای درجه 1 از بازار خریده بود و 2 برابر آن را به عنوان معامله پایاپای به فروشنده از خرمایی که کیفیتش پایین‌تره داده بود. خب اقتضا میکنه که این که کیفیتش بیشتره گرونتر باشه. آورد برای پیامبر گذاشت و پیامبر بخوره. خرما هم خرمای خیبر بود. فرمود اکلو تمر خیبر ها کذا؟ تمام خرمای خیبر اینگونه کیفیتش بالاست، اینقدر خوبه؟ بلال گفت نه یا رسول الله، ما اینو برای شما سبا کردیم، از بازار خریدیم. چجوری خریدی؟ گفت مقداری از اینو گرفتم 2 برابر اون رو از خرمای فلانی به فروشنده دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود این کاری که انجام دادی عین رباست. اگر میخوای خرمای خوب بخری با کیفیت بهتر بخری، آن خرمای بی کیفیتی که داری با درهم با پول بفروش، بعد با اون پولت برو خرمای درجه 1 بخر. اما اینکه خرما رو با خرما 2 برابر و 1 برابر معاوضه بکنین میشه ربا، چون اون یکی 2 برابر این یکیه، هرچند که از لحاظ کیفیتیم تفاوت داشته باشن. در شریعت انجام دادن چنین کاری ربا نامیده شد و یک معامله وسط اینجا صورت میگیره تا این وضعیت رسالت ربا خارج بکنه. حالا ممکن امروز کسی بگن خب چه فایده داره، بذار یک سره همون کار رو بکنه دیگه، همونه، فقط فروشنده دارن تفاوت میکنن و یک پول این وسط میاد رد و بدل میشه. میگیم شریعت اسلام آمده که درهای ربا رو سخت و محکم ببنده. سختگیری های در این زمینه شده تا مردم به مرور زمان و با سستی ربا براشون امری عادی نشه. امروزه در سطح کوچک میخوره، 100 سال بعد این سطح میشه کلان، میشه بزرگ، دیگه کسی انکارم نمی کنه، عادی میشه براش. برای همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد خودش سختی به خرج داد تا دیگه فردا کسی نگه که چرا این کارو بکنیم، چرا یه پولی بیاد وسط و این پول هیچ کاره باشه. ما داریم همون خرما رو میفروشیم به 100 و با اون میخریم خرما میخریم به 200، همونه، فقط یک پولی داره جابجا میشه. حکمت همینه. فإن لم تفعلوا، اگر به رباخاری ادامه بدهید و آن چیزی که شما از آن باز داشته شده اید آن را رها نکنید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس شما با این کارتون اعلام جنگ کرده اید با الله و رسولش، وارد جنگ شده اید، به حرب من الله و رسوله. و گفتیم ممکنه حالا برخا بیان بگن چرا این همه سنگین این حکم؟ طرف نماز ترک میکنه که مهمترین عمله، نیومده که فأذنوا بحرب من الله و رسوله. بله شدت به کار برده شده، فویل للمصلین داریم، ولی تا این اندازه فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلام جنگ اونم با الله و رسولش. دیشب گفتیم از آنجایی که رباخاری در حقیقت مانند این است که شخصی باری را نمیتواند حمل کند، بر کمر او سنگینی میکند، شخص رباخار میاد 100 کیلو هم اضافه بر رو دوشش میذاره، شخصی نمیتونه رو پای خودش بیسته، نیاز به کمک شما داره، تا دستشو بگیریم و پاشو خرد میکنه. انسان رباخار این کارو میکنه با نیازمند و با محتاج. انسانی محتاج توانای مادی نداره، مجبور شده بیاد از شما قرض بگیره، اگه پول داشت که شما قرض نمیگیره. یا مثلا جنس قرضی میخره از شما، خب زمانی که معامله صورت میگیره و تمام میشه شما میگید پول این اجناسی که شما خریدید 1 میلیونه، میگه خب من برات میارم در اولین فرصتی که پول به دستم بیاد برات میارم پولت، نمیتونه، یک هفته، دو هفته، یک ماه طول میکشه، نداره. اگه داشت میداد. و این چیزایی که خریداری کرده مایحتاج ضروری زندگیشه، نمیتونه بدون اینها زندگی بکنه. حالا شما من از این ور میگی چون تأخیر کرده پولت نیاوردی حالا باید 1,200,000 بدی. خب یعنی یه بار اضافی داری روی دوش این میذاری. البته وضعیت تورم امروز هم خودش یک دغدغه‌ایه که درد سرساز هست تا اون اندازه. خب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. پس انسان با الله و رسولش کردن به خاطر اینکه تیشه میزنن به ریشه انسان‌های مستضعف در جامعه و جامعه طبقاتی میشه، یک گروهی کاملا ثروتمند و یک گروهی کاملا فقیر. و گفتیم که این مسئله که در جامعه چنین طبقه وجود داشته باشه، قرآن با اون مبارزه کرده. در سوره حشر فرموده کیلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. این احکامی که در مورد اموال نازل شده برای اینه که پولهای جامعه به دست عده‌ای از انسانهای بسیار ثروتمند احتکار نشه، این پول از دست اونا بیرون بیاد یکن و به دست دیگر مردم هم برسه، تا قدرت خرید داشته باشن، تا قدرت زندگی داشته باشن، تا بتونن یه خود خودشون رو بالا بکشن. و این توبتم، و اگر توبه کنید، دست از رباخاری بکشید، فلکم رؤوس اموالکم، رأس المالتون برای خودتون بردارید. 1,000,000 دادی، 1,000,000 پس بگیر، میشه رأس المال، پولی که دادی. ولی آن مازاد 1,000,000 که به عنوان ربا شرط کردی اونو دیگه رها کن، نگیر. فقط حق داری که رأس المال خودتو پس بگیری. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید به انسان محتاج، به انسان فقیر. بر حال یک چیزی به نام قرض الحسنه، انسان باید این حس به عنوان که انسان مؤمن در اون وجود داشته باشه. همکاری اجتماعی با مؤمنین یک واجب ایمانی است که ما در مقابل اون مسئولیت داریم. ما اگر دیدیم انسانی نداره و گرفتاره، و تعاونوا علی البر و تقوا، باید با اون همکاری بکنیم، باید دستشو بگیریم، هر کسی به اندازه خودش کمکش کنه تا بتونه مشکلش حل بکنه. نمیشه که ما شخص بیماری که داره میمیره و مشکلش با یک عمل هم حل میشه، همینطور به حال خود رها کنیم تا بمیره. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، پس باید به اون کمک بشه. اگر مثلا نیاز به 10,000,000 داره، هر یکی 100,000,000 بده، چند نفر در جامعه وجود دارن، مشکل این حل میشه و 100 تومن هم برای خیلی چیزی نیست. این مسائل، حالتهای همکاری اجتماعی در شریعت مورد تاکید قرار گرفته و باید این همکاری ها وجود داشته باشه. در بین خیلی از مردم و قبیله ها، خصوصا در بین عرب ها، قبائل بین خودشون چنین حالتهایی دارن. فرزندان قبائل وقتی کار میکنن، ماهانه مقداری از درآمد خودشون در یک صندوق میگذارن برای اون اتفاقاتی که برای این قبیله میفته، از دیه باشه، از بیماری باشه که خرج داره، از هر اتفاق ناگواری برای هر کسی بیفته، از اون صندوق به اون شخص کمک میکنن، میدن. و این یک چیز بسیار مثبت و خوبیه. پس نه ظلم بکنید، نه بهتون ظلم بشه. اینکه نه ظلم بکنید و نه بهتون ظلم بشه، یک قاعده بسیار 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 مهم در دین اسلامه. نه از ظلم کردن شما به دیگران طرفداری میکنه، نه میذاره دیگران به تو ظلم بکنن. برای اینکه ظلم، آنچنان که در حدیث آمده، در حدیث قدسی الله تعالی فرمود اینی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو. الله متعال می فرماید که من ظلم را بر خودم حرام کردم. و ما ربک بظلام للعبید، پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی کنه. ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه یک مثقال ذره هم پروردگارت به کسی ظلم نمی کنه. و جعلت بینکم محرما، و ظلم را در بین شما بندگان به عنوان یک مسئله حرام قرار دادم، اونو بر همه حرام کردم. فلا تظالمو، از بندگان ظلم نکنید. لا تظلمون ولا تظلمون، نه حق دیگرانو بخور و نه بذار دیگران حقتو بخورن. و این کان ذو عسره، و اگر انسانی بود که قرض گرفته بود و الان ناتوانه، عسره ذو عسره یعنی ناتوانی مادی، قدرت مادی نداره که بده کارشو پرداخت بکنه، گرفتار گیر کار نداره، درآمد نداره، دستش تنگه، چیه باید چکار بکنی؟ در این حالت باید بگیم باید درصد بدی یا باید بهش ارفاق بکنیم؟ فنظرتون الى میسره، چنین انسان را رها کنید، نظره یعنی مدت بهش بدید، الى میسره تا زمانی که توانا بشه از لحاظ مادی، تا زمانی که پول دستش بیاد. و در حدیث آمده یکی از اشخاصی که پروردگار به ملائکه اعلام میکنه که گناهان آن رو کاملا بخشیدم، کسی است که انسانهای بدهکار رو میبخشه، بدهکارانی که قدرت پرداخت بدهکاری خود را ندارن. میگه چون تو به بندگان من رحم کردی، منم امروز به تو رحم میکنم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هر کی که رحم کرد بهش رحم میشه. الراحمون یرحمهم الرحمن، انسان هایی که رحم دارن به دیگران، الرحمن هم به اونها رحم میکنه. ارحموا من فی الارض، به کسانی که در زمین وجود دارن رحم کنید، یرحمکم من فی السماء، تو کسی که در آسمان است به شما رحم کنه. ولی انسان رباخار این کارو نمیکنه، میگه میخوای تاخیر بکنی، مشکلی نیست، نداری الان مسئله نیست، درصد بده، من مشکلی ندارم. میگه خب درصد بده، اون تو این اندازش مونده، اون درصد از کجا بیاره به تو بده؟ اینجاست که رباخور میگه به من چه، من کاری به این چیزا ندارم. ولی انسان مؤمنی که ربا نمیخوره میگه واجب دینی من اینه که به چنین شخص فرصت بدم، حد اقلش فرصت بدم. و ان تصدقوا خیر لکم، و اگر اون رو ببخشی بگی نداری برو، این دیگه بهتره برای شما از این که بهشون فرصت بدی. نداری، میدونم نداری، مشکل داری، خانوادت فقیرن، خودت فقیری، بیچاره هستی، کار نداری، درآمد نداری، برو نمیخوام. این کنتم تعلمون، اگر واقعا میدونستید میبخشیدید از انسانهای بدهکار ناتوان، بدهکاری آنها را میبخشیدید و فشار مضاعف بر آنها وارد نمیکردید. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، و بترسید از روزی که در آن روز به سوی الله تعالی باز میگردید، روز قیامت. یعنی اگر این دستورات رو زیر پا گذاشتید، ظلم کردید، رباخاری کردید، درصد گذاشتید بر رو بدهکار، ببینید که روز یک روزی است که حساب کتاب در آن وجود داره. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، سپس در آن روز هر نفسی، هر جانی، هر انسانی سزای کار خود را خواهد چشید. اگر خیر باشه خیر میبینه، و اگر بدی کرده باشه عذاب خواهد دید، اونم به صورت وافی و کامل. توفا یعنی هیچ رها نمیشه. و هم لا یظلمون، و هیچ کس تحت هیچ شرایطی مورد ظلم قرار نمیگیره. در حساب و کتاب پروردگار ظلم وجود نداره. کسی که میره به جهنم مستحقه، کسی که میره بهشت هم مستحقه. به این اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله روز شنبه باشه، آیه دین، قرض دادن رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. تا اون روز همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.